أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشت دو نظریه حضرت امام بیان کردن در مورد صیغه امر و خودشون وجه پنجم رو پذیرفتن و بحث امروزمون تو فرمایش ایشون ما دو تا ایراد داریم، اینا رو میخوام بیان کنیم. لذا باز تکرار میکنم پنج وجه حضرت امام رو تا ببینیم ایرادی که به کلام ایشون هست چیه. ایشون فرمودن که هیئت امر دلالت بر وجوب میکند به واسطه وضع. احتمال دوم دلالت بر وجوب داره به سبب انصراف، که انصراف یعنی کثرت استعمال صیغه امر در وجوب، این سبب شده که انصراف به وجوب پیدا کنه، و الا وضعاً برای وجوب نه وضع نشده. احتمال سوم فرمودن مقدمات حکمت، منطور مقدمات حکمت اینجا غیر از اون مقدمات حکمتی است که در بحث اطلاق ازش استفاده میکنیم. ما میخوام ببینیم عطر رقبه مطلقه یا نه. با مقدمات حکمت میگیم گوینده تو مقام بیان بود، این یه مقدمه. دوم قدر متیقن تو کار نیست، که قدر متیقنش هم رقبه مؤمنه باشه، باید نباشه قدر متیقن. و سوم که گوینده هم قرینه‌ای برخلاف اطلاق ذکر نکرد. با توجه به اینا میگیم پس گوینده مرادش مطلق است، گردنش میگذاشتیم. اون بحث مقدمات حکمت مربوط به اونجا غیر این بحث اینجاست. اینجا میخوام بگیم که شخص آمر که امر میکند با مقدمات حکمت حمله بر وجوبش میکنیم. چرا؟ میگیم اگر گوینده اراده حتمیت دارد از مخاطب، وقتی میگه مثلا برو این کار انجام بده، اگر اراده حتمیت داشته باشه هیچ دال دومی رو لازم نیست ذکر بکنه. چرا؟ چون اراده قطعی میشه اراده 100%، اون نهایت خواستن رو بهش میگن طلب قوی. اما اگر نهایت طلب نبود و حد متوسط بود، اینجا بعد از این که گفت برو این کار انجام بده اما خواسته او 100% نیست، باید یه دال دومی بیاره و مشخص کنه که من چه اندازه اراده کردم، چقدر طلب دارم از شما و میخواهم، آیا 80% میخواهم، 70% میخواهم، چون مراتب مختلفه. و انسان حکیم نباید کلامش رو به شکل مبهم بیان بکنه. این مقدمات حکمت که میگن از این خاطره، حکمت است یعنی حکیم تو گفتارش دقیق صحبت میکنه و دقتش همینه که اگر از صیغه امر اراده وجوب کرده باشه یک دال کافیه. یعنی ما میپذیریم از حکیم که یه دال باشه، یه دال یعنی همون لفظ امری که دال بر وجوبه. اما اگر غیر وجوب و اراده کرده ازش نمیپذیریم، بلکه میگیم باید دالان باشه. دال اول اصل طلب رو بیان میکنه که میخواهم از شما، و دال دوم مقدار شدت و ضعف رو ازش بیان میخواد بکنه. خلاصه حضرت امام میفرمان ممکنه کسی بگه با مقدمات حکمت حمله بر وجوب میکنه. این سه تا. بعد از اینکه این سه احتمال رو بیان کردن، دو احتمال دیگه میشون اضافه کردن. گفتن ممکن است بگیم صیغه امر کاشف از اراده حتمی آمر هست و کشفش هم کشف عقلی است، نه لفظی که بخوام بگیم لفظ وضع بر این شده، نه، همطوری که معلول کشف از علت میکنه و ما رو به علت میرسونه، اینجا هم میگیم هر آمری با هر لفظی که میخواد امر بکنه بکنه، ما کشف از اراده حتمی درونی او میکنیم، میفهمیم که تو درونش قطعاً این رو خواسته. یه احتمال چهارم بود. احتمال پنجم که خود حضرت امام پذیرفتن، گفتن که کشف از اراده حتمی نمی کنه، ولیکن می گوییم امر حجت است به حکم العقل و العقلا، حتی یظهر خلافه، که اون دیگه قرینه هست، اما بدون قرینه میگیم هر امری حجت است، یعنی قاطع عذر مخاطبه. اگه مخاطب تسامح کرد و نرف انجام بده، امر عذر او رو قطع میکنه، یعنی گوینده میگه من به تو امر کردم، چرا نرفتی انجام بدی؟ حالا مخاطب میگه من فکر کردم این امر شما امر ندبی است، میگه بی خود فکر کردی، من امر کردم و امر خودش چیه؟ حجت است، هم نزد عقل هم نزد عقلا که سیره باشه. و خود حضرت امام خامس وجوه رو پذیرفته. ایرادی که به کلام حضرت امام داریم، اولین دوتا ایراد گفتیم ما به بحث ایشون داریم، ایراد اولون به همین پنج وجه است که ایشون ذکر کرده. ایراد اینه که این پنج وجه پنج تا نیست، بلکه دوتای آخری برمیگرده به ستای اولی. حضرت امام پنج وجه گفتن، یک دو سه چهار پنج، ثم اختار وجه الخامس. ما هم عرضم اینه که اینا پنج وجه نیست، وجه چهار و پنج. وجه چهار چی شد؟ فهمدن کاشف از اراده حتمی آمره. و وجه پنج به عکسش، گفتن نه، کاشف از اراده حتمی نیست، بلکه خود صیغه هم حجتون عند العقل و العقلا. در واقع وجه چهارم و پنج اینه که وجه چهارم رو میخوان از راه کشف عقلی برن جلو، ولیکن وجه پنجم رو نه، میگن این حجت است و حجیتش هم عقل پذیرفته هم عقلا. عرض ما اینه، ایرادی که به حضرت امام داریم، این چهار و پنج برمیگرده به یک و دو و سه. یعنی چه؟ یعنی میگیم که این وجه چهار و پنج دو وجه مستقلی نیست که شما اسمشو چهار و پنج گذاشتی، نه، این وجه چهار و پنج وقتی گفته میشه بعد دنبالش سوال میشه تو همین چهار و پنج که حالا کیفیتش چگونه است، چگونه دلالت میکنه. حالا فرض کنم این وجه پنجمی که حضرت امام گفتند و عرض میکنه، این وجه پنجم چی شد؟ میگن حجتون عند العقل و العقلا. بلافاصله میگیم این حجیتش به چه خاطر است؟ میگیم یا وجه اولو باید بپذیرید که میگیم وضع شده است، چون وضع شده است حالا عقل و عقلا میگوین دیگه حجته، ولی اگه وضع نشده باشه کاری نمیتونید بکنید. یعنی آخرش دوره تو وجه پنجم یا باید برگردیم وجه اولو بپذیریم، که وجه اول این بود که میگفتیم لفظ هم وضع شده است برای هم، یا وجه دوم باید بپذیریم و بگم انصراف دارد به وجود، یا وجه سوم باید بپذیریم و بگم با مقدمات حکمت وجود ازش فهمیده میشه. یکی از این سه وجه باید بگیم، ثم من بگیم که حالا حجت است عند العقل و العقلا. بله.
الان
همین ایراد همینه، همین چهار و پنج برگ به یک و دو و سه، این ایراده به ایشونه، ایشون هم قبول نداره. نظر حضرت امامه. حالا ما چی میگیم؟ ما هم بچه اوله میگیم، ما میگیم سیره هم وضع بر وجوب شده. حالا وقتی دقت میکنید مشخص میشه. اینم که ما داریم میگیم بچه اول دوره، بچه پنجم ما رد نمیکنیم، چون بچه پنجم برمیگه به بچه اول. حضرت امام تصورشون بوده که اینا پنج تا بچیست که هر کدام قسیم یک دیگره، و قسیم و شی غیر و شی، یک غیر دو، دو غیر سه، سه غیر چهار، چهار غیر پنج. حالا بنده عرض میکنم نه اتفاق، ما بچه اول میپذیریم، عموم صیغه هم وضع بر وجوب شده، وضع لغوی، یعنی تو لغت وضعش هم بر وجوب. ثم حالا که وضع شد بر وجوب چی میگه؟ میگیم حجتون اندل عقل فلوغلا. دیگه خیلی واضح شد که اینا مقابل هم نیست. حضرت امام هم که وجه پنجم رو پذیرفتن، از خودشون اگه سوال بکنید، شما که میگید حجتون اندل عقل و العقلا، طریقه حجت شو بیان کنید، اثبات بکنید به چه شکل حجته. مجبورن دوره یا یکو بگن، یا مجبورن میگن چون وجه شده حجتون، یا مجبورن میگن چون انصراف دارد حجتون، یا بگن چون مقدمات حکمت وجود دارد پس حجتون اندل عقل و العقلا. حالا این بچه پنجم، بچه چهارمش هم همینه. حالا بچه چهارم عرض میکنم، بچه چهارم چی بود؟ میگیم هر صیغه امری که وجود داره کاشف از اراده حتمی آمر، یعنی میفهمیم تو دلش اراده حتمی داره. خب میگیم این کاشفیت از کجا میگی؟ چرا کشف میکنه از اراده حتمی؟ میگیم یا به خاطر که وضع شده صیغه امر وجود، یا به خاطر که انصراف به وجود داره، یا به خاطر مقدمات حکمت. یعنی وچه چار و پنج یرج الا وچه اول و ثانی و ثالث، و این وچه اول و دوم و سوم میتونه سه تا معیار باشه، پنج وچه ما اصلا نداریم. ایشون باید میگفتن ما سه وچه داریم. کیفیت دلالت امر بر وجوب سه جوره، یا وضعنه، یا انصرافنه، یا با مقدمات حکمت. همین سه تا تمام شد. بعد میگفتن حالا که یکم از اینا رو پذیرفتیم، نتیجه این است که یا میگیم کشف از اراده حتمی آمر میکنن، و یا میگیم حجتون اندال عقل و العقلا. حالا من برای اینکه باز بحث واضح تر بشه، بحثو به یه سبک دیگه میگم. اگر فرض کردیم ما تو دلیل اول، اون وجه اولی که میگن صیغه امر وضع بر وجوب شده، اگه کسی گفت وضع بر استحباب شده، ضرر میزنه به وجه چهار و پنج یا ضرر نمیزنه؟ دقت کنید این که میگم اینا ربط داره با همین. حضرت امام میگن نه ربط نداره، چهار و پنج خودش دلیل استقلالی داره، خودش یه قول مستقلی، چهارم و پنجم یه قول مستقلی است، ما هم قول پنجام میپذیم. حالا عرض من اینه، اگر کسی تو بچه اول گفت صیغه هم وضع بر استحباب شده، ضرر میزنه به بچه چهار پنج. چرا؟ چون دیگه کشف نمی کنیم از اراده حتمی آمر، چون ثابت کردیم که وضع برای ندب دیگه. این وضع برای ند ضرر میزنه به بچه چهار، خب دیگه ما کشف نمی کنیم، بلکه کشف میکنیم از اینکه آمر اراده ندبی دارد. یا پنجمی هم همینطور میشه، اگه گفتیم صیغه هم وضع برای ندب شده، نتیجهش اینه که دیگه حجت نیست نزد عقل و عقلا. یعنی عقل میگه دیگه حجت نیست، عقلا هم همینو میگن. چرا عقلا میگن نیست؟ میگن چون صیغه هم وضع برای ندب شده. خب اینطوری داریم بحثو خوب دقت کنید که چطور یه نکته ظریف ویژه‌ای خلاصه اینجا هست که این سه وچی که حضرت امام گفتن اینا درسته، اما وچه چهار و پنجش ندرست نیست. و ما میام اختیار میکنیم وچه اولو و میگیم صیغه امر وضع برای وجوب شده و کاری هم به لغت عربی هم نداره، اصلا تو همه جا همینطوره. امر همیشه طلب مؤکده، این که میگه برو این کار انجام بده، بگو، بخور، هر امری که میکنه اینا همش وضع برای وجوب شده. به دنبال این که وضع برای وجوب شده عقلا میان حجیت روش صادر میکنن، میگن حالا حجیت هست اندال عقل و عقلا. بعد اومدن گاهی خلاف وجوب ازش ظاهر شده، هر جا خلاف وجوب ازش ظاهر شده حتما قرینه میخواد، و اگر جای قرینه نیاره مولا میتونه عبد و مؤاخذش بکنه. یعنی اگه عبد نرفت کارو انجام بده میتونه مؤاخذش بکنه که چرا نرفتی انجام بده. عبد میخواد توجیه بکنه تنبلی خودشو، میگه من خیال کردم شما امر استحبابی دارید، مولا ازش نمیپذیره، میگه هر جا من خواسته استحباب داشتم قرینه ذکر میکردم، من گفتم برو این کارو انجام بده پس چرا نرفتی بکنی. و این که ما میبینیم در هر لغتی تو هر کشوری که شما برید همینه که امر رو وضعاً برای وجوب وضعش میدونن، به طوری که اگر یک کسی فرضاً گفت ندبه همه اون نظریه چهار و پنج خراب کرده. یعنی نظریه چهار و پنج فرع نظریه که دو و سه هست. خب وقتی اینو گفتیم نتیجه میگیریم برای صحبت خودمون که دلالت صیغه امر بر وجوب دلالت عقلی نیست، دلالت لفظیه. ثم بعد از که این دلالت لفظی رو ما ثابت کردیم وقت عقل و عقلا میان روش حکم میکنن. این قاطی شده این بحث با هم. این که گفتن تو وجه چهارم گفتن کشف از اراده حتمی آمر میکنیم کشفن عقلی، یا عرض ما اینه که نه نمیشه، این کشف عقلی حتما باید دنباله یا وجه اول باشه یا وجه دوم یا وجه سوم. و اگر وجه اولو پذیرفته اصلا دلالت چه دلالت لفظی که آیا هل وضع لفظ الامر للوجوب ام لا. اگه کسی که بله وضع شده این وضع لفظ امر و وجوب میشه وضع لفظی، بعد از که وضعشو اثبات کردیم عقل میاد دنبالش بیان میکنه. حالا من مثال اینطور بزنم، اگر یک کسی به لفظ عربی آشنا نباشه، یه فرد خارجی میاد هیچی متوجه نیست، عامل یه چیزی بهش گفت اونم اصلا نمیفهم تو داری نگاه میکنه، حالا میتونیم بگیم حجتون اندال عقل و العقلا؟ کجا میتونیم بگیم؟ ما اول دلالت لفظیشو میخواییم که وقتی گفت قول، قول یعنی چه؟ اگه این کسی اصلا معنای این لفظ عربی ها نمیدونه، این حجیتش معنا نداره که. این باید هم لفظو بدونه معنا چیه، هم مادهشو بدونه، هم هیئتشو بدونه که وضع برای وجوب شده. که این وضع برای وجوبش گفتم مختص به زبان عربی هم نیست، تو همه زبان ها هست. حالا اگه ما مثلا به زبان فرانسوی یه کلمه رو شنیدیم اما نمیدونیم معناش چیه، آیا حجت ها نزد ما؟ نه خیلی حجت نیست، ما هم تو نگاهش میکنیم. پس اول باید لفظ معناش مشخص بشه که اون ماده اوست، هیئتش هم که میگیم وضع برای وجوب شده اگه امر باشه، حالا اگه خبر بود، ماضی بود، مضارع بود، نه دیگه دلالت برای وجوب نداره. خب این بحث اول ما. نکته دومی که حضرت امام داشتن جمله خبریه در مقام انشاء بود، که ایشون فهمدن جملات خبریه که در مقام انشاء است اینا معنای انشایی ازش فهمیده میشه. تو روایات هم خیلی داریم از امام سوال میکنه مثلا باید چیکار کنیم، به جای اینکه بگن توضع میگن تتوضی و تصلی، اینطوری میگن وضو میگیری و نماز میخونی، اینا همش امره، به منزله امر منتون به شکل مضارع اومده. حضرت امام فهمدن اینا وضع شده است مستعمل در انشاست. عرض من به عکس اینه، ما میگیم نخه این جملات خبری هنوز تو مقام اخباره. این که حضرت میفرمان وضو میگیری ترجمهش هم هنو همینه، ترجمه هم هنو اخباره، انشاء نیست، نمیگن وضو بگیر، میگن وضو میگیری. خب وقتی میگن وضو میگیری یه ادعا توشه، ادعا توش چیه؟ اینه که این مفاد وضو میگیری تو خارج محقق میشود به طوری که من ازش خبر میدم. اخبار همیشه همینه دیگه، یعنی میخواد بگه تو خارج یک قضیه اتفاق میفته و من میتونم ازش خبر بدم، در حالی که اینجا واقعا اینطور نیست، واقعا اینطور نیست، بلکه دارم میگم وضو بگیر و وضو بگیر اصلا قضیه خارجی نداره. نتیجه این میشه جملات خبریه تو معنای اخبار دارد استعمال میشه، اما با یک ادعایی که کنارشه. ادعاش اینه که میخوام من ادعا بکنم که چون مخاطب امر منو حتما عمل میکنه، لذا عمل مخاطب به منزله یک خبر خارجی است که من میتوانم از او خبر بدهم. این ادعاست. حقیقتش هم اینه که نه، دارم انشاء میکنم و میگم که برو تازه وضو بگیر. اینم نتیجه این بحث که جملات خبریه رو نگیم تو انشاء دارد استعمال میشه، نه هنو دارد اخباره. دلیلش هم همین ادعاییست که توشه. دلیلش اینه که یه مبالغه‌ای رو ما درش احساس میکنیم، ولی که گفتید مثلا تو سلی به معنی سلس، این دیگه مبالغه توش نیست. اما وقتی میگه تو سلی یه مبالغه هم توشه، مبالغش از کجا میفهمیم؟ از همین نکته که تو سلی هنو معنی اخباری داره، اما دقت که میکنید میبینید نه، قضیه خارجی رو نمیخواد خبر ازش بده، این تازه داره قضیه خارجی رو ایجاد میکنه، ایقاع میکنه. و این نظیر رأی تو اسدنه. وقتی میگه رأی تو اسدن، آیا واقعا شیر دیده؟ حیوان مفترس که ندیده که، رجل شجاع دیده. حالا اگه اومدیم گفتیم رأی تو اسدن یه اسد، نه رجل شجاع است، خب یه مبالغه توش نیست که. چون آقایون چی میگفتن؟ گفتن رأی تو اسدن یه اسد از موضوع لش در اومده و اینجا استعمال مجازی است، یعنی رأی تو رجلن شجاع. خب رأی تو رجلن شجاع که مبالغه نداره، در که گوینده میگه رأی تو اسدن، این میتونست میگه رجل شجاع، عنده میگه اسد، میخواد مبالغه بکنه. مبالغش وقتی که اسد همون تو حیوان مفترس استعمال بشه، منطقه ادعایی میگه رأی تو اسدن یعنی رأی تو حیوان مفترسا، میگه من همون حیوان درنده رو دیدم. اما دقت که میکنیم دید حقیقتا ندیده رجل شجاع، وقت مبالغش تو همینه که دروغ هم نمیخواد بگه، میخواد مبالغه بکنه، میگه من مرد شجاع که دیدم هر چه نگاش کردم اصلا مرد ندیدم، همش تو ظاهر رجل شجاع دیدم، چیز حیوان مفترس دیدم، به این خاطر من منصرف شدم از رجل شجاع و از اول میگم من حیوان مفترس دیدم. این هم مطلب دوم ما. نتیجه باز دور اینجا هم همین میشه که دلالت آخرش دلالت لفظی است، حتی همین جملات خبریه وقتی میگه تو سالی، این هم آخرش این هم جملاته که دلالتش هم دلالت لفظیه، ما باید ببینیم برای چی وضع شده. تو سالی، تتوزی، نمیدونم اخبارهای دیگه، تضرب، تقول، همه اینا اول باید ما معنی لفظی اینا رو بدونیم، ثم اگر فهمیدیم که گوینده معنای اخباری نمیخواد بگه و قصدش تحقق مفاد این کلام است در خارج، ثم اخبار از او، خیلی خوب این یک مبالغه توش فهمیده میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.